بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. همون گونه که در پایان جلسه قبل مطرح شد، یکی از متکلمان شاخص مسیحی عصر جدید آقای رودولف بولتمان هست، چون متولد 1884 و متوفای 1976 میلادی است. دوسته کتاب را من عرض می کنم برای دوستان اگر بعد خواستن مراجعه کنن. یکی کتاب فلسفه و ایمان مسیحی صفحه 189 تا 194، دوم کتاب علم و دین در دو جا، یکی 148 تا 150 و دیگری 460 تا 465. سوم کتاب کوچکی است به نام رودولف بولتمان، همین کتابی است که من با خودم دارم، شخصی به نام ایان هندرسون، نویسنده خارجی است، این را درباره بولتمان نوشته، او را معرفی کرده و آراء او را هم بیان کرد. به فارسی ترجمه شده است آقای محمد سعید حنایی کاشان. و چهارم کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین، صفحه 40 تا 43. خب آقای بولتمان، ابتدا یک نگاه اجمالی به شخصیت او ما داشته باشیم. متکلم مسیحی پیرو به آیین پروتستان است و آلمانی است. بعد از این که ایشان دروس ابتدایی و متوسطه را پایان می‌برد، به دانشگاه میره. اول 4 سال به عنوان مربی تدریس می‌کنه و بعد استادیا رو بالاخره به مقام استادی تمام میرسه و مدت 30 سال در دانشگاه مارکورگ آلمان در این سمت و با این عنوان تدریس میکنه تا این که دیگه بازنشسته میشه. فردی است که در تقسیم بندی متکلمان عصر جدید مسیحی در گروه و در زمره نواندیشان است، نه سنتگرایان. یعنی اگر ما متکلمان مسیحی را به دو گروه تقسیم کنیم، سنتگرایان و تجددگرایان، ایشان در گروه دوم قرار داره. منتها در عین این که تجددگراست، به آیین مسیحیت یعنی به ایمان مسیحی آدم پایبند است و بنابر اون چه گفته‌اند، ایشان از خطبا و وعاظ خیلی پرقدرت مسیحی هم بوده، خطابه های جاذب شورانگیز در کلیسا یا در جاهای دیگر ایراد می‌کرده. این شخصیت و از نظر جنبه های فلسفی، مبانی فکری فلسفی، از اون متکلمانی است که به اگزیستانسیالیسم گرایش داشته، یعنی معتقد به فلسفه اگزیستانسیالیسم بوده است. فلسفه اگزیستانسیالیسم نیز از فلسفه های جدید غربیه که در آستانه در همین قرن بیستم بعد از جنگ جهانی اول و این حدود ها این فلسفه پدید آمده، شکل گرفته. و اگزیستانسیالیسم یا فلسفه وجودی یا هستی گرایی که ترجمهش میشه به انسان توجه داره، یعنی مباحث فلسفی در مورد انسان و انسان شناسی است، در واقع یک فلسفه است که به انسان و هویت انسان، حقیقت انسان می‌پردازه، ولی نه از موضع نظریه پردازی های رایج فلسفی، اینجور هم نیست که صرفاً به بحث های ذهنی، استدلال های عقلی مجرد و ذهنی بپردازه، بلکه به وجود انسان در متن زندگی، در متن عمل توجه داره، انسان را در مقام عمل مطالعه میکنه، مورد توجه قرار میده و به ویژه به جنبه های روحی و روانی انسان عنایت داره، یعنی سر و کارش با این مقوله هاست، با مسئله آزادی، اختیار، با مسئله امید یا نومیدی، ترس، اضطراب، تصمیم گیری، خلاقیت، اینا کلیدواژه های این فلسفه است. این فلسفه اگزیستانسیالیسم سر و کارش با دنیای درونی انسانه. اگر به رفتار انسان هم توجه دارد، اما به عنوان اینکه بازگو کننده و نمایانگر این خصوصیات روحی است، بیشتر توجهش به ایناست. بنابراین آقای بولتمان از اون متفکران است که تعلق خاطر به این نوع از تفکر فلسفی معاصر یا جدید غربی داره، نه به فلسفه های دیگر، چون مکتب های فلسفی زیاد پیدا شده، مثلا مکتب فلسفه تحلیلی که خود شاخه هایی داره، ایشون از اون گروه نیست، تحلیل زبان و همثال اینا. این هم یک خصوصیت در وجود آقای بولتمان. و خصوصیت دیگر در مورد آقای بولتمان این است که طرفدار هرمنوتیک تاریخی گرا هم هست و از کسانی است که با آقای هایدگر با هم بودن، یعنی اینا با هم دیگه در همون دانشگاه ماربورگ که اونم استاد بوده، ایشون هم اونجا اون دانشگاه بوده، اینا با هم ارتباط داشتن و شاید همونطور هم که گفتم در این قسمت ایشان متأثر از هایدگره، چون که آقای هایدگر بنیانگذار این هرمنوتیک تاریخی گرا و نسبی گراست که قبلا ما مفصل اینا را بحث کردیم. پس اینم یک خصوصیت در شخصیت آقای بولتمان که در باب تفسیر و در باب هرمنوتیک به مدل هرمنوتیک مدرن و جدید و یا تاریخی معتقده. این اجمالا معرفی ایشون و زوایای فکری و شخصیتی شخص. یک نکته دیگری را هم اضافه کنم به این فهرستی که اشاره شد، آقای بولتمان از طرفداران روش نقد تاریخی هم هست. توجه می فرماییم، قبلا عرض کردیم خدمتون که در قرن 19 هم در جهان غرب یک مکتبی پدید آمد در حوزه تاریخ، یک روش نوین مطرح شد که اصطلاحا بهش میگن روش نقد تاریخی. بعد از کانت اصولا این بد نیست اشاره بکنیم، کانت بالاخره از اون پیشتازان است که نقادی را باب کرد، باب این نقادی را گشود، فلسفه های انتقادی را. منتها ایشان نقد عقل را مطرح کرد، گفت نقد عقل نظری، نقد عقل عملی، و فلسفه او هم همش حول این محوره. فلسفه آقای کانت فلسفه نقادی، کریتیکال فیلسوفی، فلسفه انتقادی، فلسفه نقادی. منتها ایشون نقد عقل کرده، یعنی از موضع یک فیلسوف معرفت شناس، یعنی یک فیلسوفی که به مقوله معرفت نظر کرده است، معرفت را نقادی کرده، معرفت را با عنصر عقلانیت نقادی کرده. این کانت این باب را اصلا گشود. بعد دیگران هی آمدن این شیوه نقادی را در حوزه‌های دیگر هم باب کردن، از جمله اون قلمروها یا حوزه‌هایی که این روش نقادی و انتقادی مطرح شد همین حوزه تاریخه، شناخت تاریخ، تاریخ بشر، نه شناخت معرفت. خب این مکتب روشش این بود که هر پدیده تاریخی، متن تاریخی، اثر تاریخی را ما اگر بخواهیم بشناسیم، صرفا نباید با نگاه گزارشگر به اون بپردازیم، بلکه باید تحلیل کنیم. گزارش باید همراه با تحلیل باشه. خب تحلیل چطوری انجام می شود؟ تحلیل نه بر اساس پیش داوری های دینی یا مثلا فلسفی که آدم یه مدلی را قبلا برگرفته، یه موضعی فلسفی داره، یک موضع دینی داره، اجتماعی داره، اون وقت داده ها را، این گزارش ها را مطابق این مدل ذهنیش بفهمد. نه، این میشه پیش داوری. اینا قبول نمی کردن. تحلیل باید با رجوع به خود تاریخ باشه، یعنی باید داده های تاریخی را سبک و سنگین کرد و کاری خلاصه انسان بکنه که بتواند خود را در متن گذشته قرار بده تا بتونه این واقعیت ها را کما هو حقه یا فی نفس الامر بفهمه. این اجمالا مکتب نقد تاریخیه که گاهی هم بهش میگن پدیدار شناسی، یعنی روش فنومنولوژی، روش پدیدار شناسی، این هم به این نام گفته. این آقای بولتمان به این روش نقد تاریخی هم توجه داشت و از آدم هایی که تو این زمینه کار کرده بود معتقد بود. اون وقت در قرن 19 هم که این روش باب شده بود، متکلمانی پیدا شدند که این را در باب دین هم اجرا کردند، یعنی شروع کردند کتاب مقدس را با این شیوه و روش مورد بازخوانی قرار دادن، و این آیه بولتمان هم جزو همین ها بود. وقتی که این کار را کردند به یک نتایج نوی رسیدند با این شیوه، به این نتیجه رسیدند که اون چی که در سنت پیشین باور دینی گذشته گفته می شد که اسفار پنجگانه عهد عتیق منصوب به حضرت موسی بود، یعنی باور دینی یک یهودی یا یک مسیحی این بود. اینا به اینجا رسیدن که من این غلطه، اینها کتابهایی است، قصه هایی که تکرار شده، ادبیاتی که به کار رفته و قرائن از این قبیل نشان میدهد که اینا یک دست نیست، یک نفر از یک منشأ سرچشمه نگرفته، یه نفر فرض کن گوینده یا نویسنده نداره، نویسنده های متعدد در زمان های مختلف نوشته شده. به این نتیجه رسید. این که قرآن کریم ملاحظه می فرمایید در سوره نساء می فرماید که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این یکی از آیات تحدی قرآنه که اگر این از جانب خدا نبود باید اختلاف درش یافت بشود. اون وقت در سوره زمر وقتی می فرماید کتابا متشابها مثانیه، میگه نه این اختلاف که نداره، هیچ آیات آن همدیگر را تأیید می کنن، متشابهن، مثانیان، به هم برمیگردن. و امیرالمومنین می فرماید ینطق بعضه به بعضن و یشهد بعضه علی بعضن، در یک حدیثی از پیامبر یصدق بعضه بعضا و لا یصدق بعضه بعضا. اینا حالا با اینجا قابل بحث هست، زیبا میشه. همین مطلب را در اناجیل هم یافتم، اناجیل چهارگانه عهد جدید. اینا فرمایید پس اینم یک مقوله ایست که این آقای بولتمان در این میدان و در این زمینه هم اهل نظر بود و این روش رو در کتاب مقدس به کار گرفت. حالا با این مقدمه که شناختی نسبت به شخصیت آقای بولتمان و ابعاد فکری او پیدا کردیم، تعلقات ذهنی و فکری او، متکلم است، فیلسوف اگزیستانسیالیست، طرفدار مکتب نقد تاریخی و فرض می شود که نیجی دیگرش چه بود؟ بله، طرفدار هرمنوتیک تاریخی گرا و نیستی گرا هم هست، یک این آدمی و از نظر دینداری هم در دین خودش پایدار، پایبنده، هرهوری مذهر هم نیست، نه واقعا دل میسوزانه برای دین، واعظ خودش یک خطیبه، این طبق نقلی کردن خطبه های جذاب پرشور ایراد میکرد یک شنبه ها در کلیسای جایی. خب حالا ببینیم که ایشان چی میگه. من اول اجمالا رهیافت و روش او را عرض میکنم، بعد خود توضیح میدم تا دیدگاه او خوب روشن بشه، بعدا اون وقت نقادی کنیم ببینیم عیب کار کجاست، چه مقدار قابل قبوله، چه مقدار قابل قبول نیست. شاید نیاز به این تکرار هم نداره، من تکرار میکنم که ما فعلا نمیخواهیم قصه سرایی کنیم و یک تاریخی از غرب و مثلا الهیات غرب را بگیم. انگیزه ما یک انگیزه کلامیه، ما به عنوان یک متکلم مسلمان این بحث را داریم مطرح میکنیم، انگیزه ما این هست و توجیه ما هم اینه که این نظریه هایی که در عصر جدید در غرب مطرح شد منتقل شد به دنیای اسلام و متفکرانی از جهان اسلام به اینها دل بستن، پذیرفتن و در آثار خودشون آوردن. پس ما اگر بخواهیم به نقد روش های جدید یا نگرش های جدید در الهیات اسلامی معاصر بپردازیم، خب قبلا باید این مبانی ریشه هاش رو بدونیم تا بصیرت پیدا بکنیم. برای نقد این نظریه های وارداتی باید مصادرش را بررسی کرد. خب این هم انگیزه ما، این هم توجیه کاری که میخوایم انجام بدن. کار پر زحمتی هم هست، حالا دیگه این خیلی شاید نیاز ذکر نشه، ولی انصافا کار پر زحمت زندگی بنده میخواستم کفایت الاصول بگم، خدا شاهده خیلی راحت بودم. این همه ماشاءالله شرح رو نوشتم، خودمونم تو درس خارجش رفتیم، یادداشت‌های درس خارجی هم همه داریم از دو تا استاد همه نوشتیم. خیلی یعنی مرور میکرد مرسی میخوانه تمام شدن خارج کفایی هم بخوایی بگی، بازم از اینی که من دارم انجام میدم راحت تره، راهی بواره. چون اینا که تو حوزه که ما نخوندیم که چیزهایی که حالا چقدر باید رفت و مطالعه کرد و مطالعه رو بازخوانی کرد و بازنویسی کرد تا اینکه بشود یک ساعت درباره یک نظریه بحث کرد، صحبت کرد. خیلی پر زحمت و حالا امیدواریم که معجور باشه ان شاء الله. هر ساعت که این آقای بولتمان خلاصه حرفش اینه، میگوید من نمیخواهم دین را به درون انسان منتقل کنم، سرچشمه دین را نمیخواهم در درون بیاورم، اونطوری که شلایر ماهر گفته بود، تجربه دینی میگفت. اونها برای حل مشکل منشأ متافیزیکی دین را کنار گذاشت تا بتونن با دنیای جدید و بشر جدید همسخن بشن. گفتم که اساس و منشأ دیانت و دین احساس درون ماست، پیامی در کار نیست، دستوری از بیرون به انسان دیکته نشد از درون پرکش میگیره. این بایدها و نبایدها و احکام کلامی و غیره اینا تعبیرهای تفسیرها و تعبیرهای اون یافته چیه؟ درونیه. یعنی 100% دین را اومانیستی، یعنی با یک نگاه اومانیستی انسان مدار دین را خواستن تفسیر و تبیین بکنن. البته خب ممکنه کسی برگرده بگه اگر این دین سرچشمه‌اش بشر شد دیگه چه وقتی اصلا به خدا داره، اونم یه آدم مسیحی، ربطش در این حده که یک متعلق اون احساس داره. اون احساس حرف اونا این بود دیگه، این تجربه درونی یا این احساس از درون تغذیه میشه اما نظر به بیرون داره، یعنی متعلقش یک حقیقت الوهیه قدسیه. آیا اون حقیقت الوهی برای ما پیام دارد؟ نه، همش دست خودمونه. کما اینکه کانت هم همینطور کرد که اخلاق رو آورد و به اون شرط تفسیر کرد، ولی ایشون میگه نه من نمیگم. آقای بولتمان سرچشمه دین را بیرون میداد نه در. این حالا یک تفاوتی است ما بین نظریه ایشان و نظریه آقای شلایر ماهر و پیروان او، این تجربه دینی. خب سرچشمه دین پس بیرونه، یعنی خدا. انسان دیندار انسانی است که به پیام خدا گوش بده و پیرو پیام خدا باشه، این میشه انسان دیندار. شرط دینداری هم این اعتقاده، خدایی هست من به او اعتقاد دارم و او برای من سخن داره، پیام داره، این میشه این دیندار. آدمی که به این معتقد باشه میشه مؤمن. اما سخن دوم آقای بولتمان این هست که معتقد است این پیام خداوند برای انسان که در آیین مسیحیت در کتاب مقدس باید او را جستجو کرد دنبالش رفت، حالا فعلا ایشون مسیحیه دیگه، کتاب مقدس مسیحی را هم در مقابل داره، به اونم اعتقاد داره، کتاب مقدسه، خدا را هم اعتقاد داره، پیام خدا را هم اعتقاد داره.
اما میگوید این کتاب مقدس زبانی درش به کار رفته که زبان حقیقت نیست، پیام در درون این قالب ها پنهان، پیام خدا. این زبان حقیقی نیست، به تعبیر ما زبان مجازه، به قول خود ایشون زبان اسطوره است. پس پیام در کتاب مقدس است؟ بله. آیا زبان کتاب مقدس زبان حقیقت است؟ اگر درباره مسیح سخن گفته کتاب مقدس، اگر درباره فدیه مثلا حرفی داره، یا اون کلیسای اولیه که در آیین مسیحیت میگن آباء کلیسا، یک دوره ای هست در مسیحیت، اون سه قرن اول مسیحیت میگن دوران اولیه و آباء کلیسا. آباء کلیسا کیا هستن؟ آباء کلیسا اون پدران روحانی هستن، یعنی آن متکلمان خیلی شاخصی هستن که آیین مسیحیت را تعبیر و تفسیر کردن برای مردم. امروز متکلمان مسیحی به اون تعبیرها به هم بها میدن، یعنی حرفهای اونا را جدی میگیرن، سعی میکنن که با سخنان اونا تا مقدس بفهمن. حالا آقای بولتمن حرفش اینه، میگه اینه ای که آمدن این کتاب مقدس را نوشتن طبق اون نقد تاریخی، تحلیل تاریخی به اینجا رسید که اینها مستقیماً که از جانب موسی یا از جانب مسیح که نیست، اینا رو دیگران نوشتن، حواریها نوشتن، شاگردها نوشتن، پیروان در دوره های مختلف نوشتن اینا رو. درسته؟ این به اینجا رسید دیگه. گفت خیلی خوب، اینها که نوشتن با فرهنگ و جهانبینی خودشون اینا رو نوشتن و جهان بینی اونها برای بشر امروز اسطوره است، قابل قبول نیست. قرنش تر آمد، دوران سپری شد، اون بشر روزگار ابتدایی رو طی می‌کرد، اون روزگار بود، با اون زبان با اون صحبت کرد. و امروز بشر دیگه حالا مدرن نپیشرفته است، فلسفه جدید، علم جدید باور نمی کند اون حرف ها را. مسیح پیش خدا بود و آمد پیش ما، این چه حرفیه؟ من این قبول ندارم، نمیتونم بفهمم. این آقای بولتمن میگه وقتی ما برخورد میکنیم، مثلا در اول انجیل یوحنا نوشته است که کلمه خدا بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه جسم شد و کلمه نزد ما آمد، من اول انجیل یوحنا، این میگه اینها زبان اسطوره است نه زبان حقیقت. واقعا چنین نیست که کلمه لوگوس، کلمه ابن، بله بله این پیش خدا بود، حالا کنار خدا بود، فرزند خدا بود، بلرکه بود بعد آمد. نه، این زبانش زبان اسطوره است، برای بشر اون روز میخواست یه مطلبی رو بگه اما توی قالب دیگری گفته. این میخواهد به انسان بیاموزه که فرمی شود که انسان بایستی به یک مبدعی توجه کنه، این پیش خدا بود نزد ما آمد، این نوع حبوته، یک نوع خلاصه نزوله، انسان یک منشأ و خواستگاه الهی داره، توجه به او داشته باشه. حالا عیسی را به صلیب کشیدند و بعد به آسمان رفت و دوباره سه روز بعد از قبر پیدا شد و رستاخیز، میگم رستاخیز، حواری ها دیدنش رو با صحبت کردن و دوباره رفت، قایب شد. میگه نه، هیچ کدوم زبان جدی نیست، نه از زبان اسطوره‌ای، زبان سمبولیک اسطوره‌ای مجازه. اینا میخواد به ما خوب عنایت فرمایید. گفتیم که آقای بولتمن به لحاظ فلسفی طرفدار فلسفه اگزیستانسیالیسمه، تمام تفسیرهای او هم رنگ و بوی اگزیستانسیالیستی داره، یعنی همه را برمیگردونه به انسان، میگه اینم این معنی اینا اینه که تو انسان، تو اینجور باش، تو باید اینجور باشی، تو باید از گناه خودت بالا بری و به سوی خدا بری، تفسیر را به انسان برمیگردونه، تو خلاقیت داشته باش، تو نمیدونم تحول برد باشه، تو سیر سعودی بکن، تمام این گزاره هایی که در کتاب مقدس آمده پیام دارد. در اون مایه پیامش اینه که ای انسان، در تصمیم گیری، در خودسازی، در حرکت های آزادانه ای که انجام میدهی به یک مرکز توجه داشته باش، متعالی فکر کن. سیر این به انسان رو اینا میگه. خب زبانش تغییر میکنه. امروز دیگه ما با زبان قدیم نباید این معانی رو بفهمیم. این در حقیقت که تفسیر و تأویل یا به قول خودشان اسطوره زدائی از متن مقدس، از کتاب مقدس. بعد هم معتقد آقای بولتمان که اینی که من دارم میگم جدید نیست، من بدعت گذار نیستم. میگه شما اگه برگردید به کسانی که مصلحین کلیسا بودن، مصلحین، چون ایشون پروتستان ها دیگه، آقای بولتمان مسیحیه چیه؟ پروتستان. پروتستان از کجا شروع شد؟ از مارتین لوتر، از جان کالوین. اینا رو میگن مصلحین. مصلحین اینا دست به اصلاحات زدن، اصلاحات در درون مسیحیت و کلیسا. میگه اگر شما برگردید به مصلحین کلیسا میبینید اونا هم همینجور نگاه میکردن به مسیحیت. یعنی از این که حالا به تعبیر ما، به تعابیری که ما به کار میبریم، از این ظاهرگرایی، جمودگرایی بر متن و متنگرا نبودن، لب کلام را در نظر میگرفتن. ادعا میکنه که اونا هم اینجوری نگاه داشتن و از اون بالاتر. میگه برید هنوزم تاریخ را ورق بزنید، میگه در بین حواری های مسیح هم این نگرش بوده. اون وقت نام میبره از جمله به پولس، از حواری های خیلی فعال دقیقت مسیحیتی که مسیحیت را نشر داد و خیلی تلاش کرد برای نشر مسیحیت. میگه پولس هم چنین روشی داشته و یک مثال هایی میزنه. این حرفیست که این آقای همیشهت بولتمان به عنوان حل مشکل دار. پس با روش نقد تاریخی متن کتاب مقدس را بازبینی میکنه و به این نتیجه میرسد که اینها چیزهاییست که بعدها نوشته شده. خب اگر اینا بعدها نوشته شده آیا ارزش دینی دارد؟ سوال. آیا یک متکلم مسیحی میتونه از اینا استفاده کنه برای موعظه، برای نصیحت، برای دعوت به دینداری؟ یا فقط میشه یه مورخ؟ یعنی متکلم، عالم مسیحی، متعلم مسیحی میشه یه مورخ، منتها متن تاریخیش با بقیه فرق میکنه. موضوع تاریخیش. میگه نه، میگه من این را حل میکنم برای شما. این متن من با متنهای تاریخی دیگر تفاوت داره. این منشأ متافیزیکی داره. ولو خود این قالب‌ها قالب‌های ماورایی نیستن، ناسوتی هم، بشری هم، اما درون مایه و جان مایه‌اش یا گوهرش بیرونی است، از جانب خدا. ما هم موظفیم که اون پیام اصلی را در بیاوریم، ببینیم اون چیه. اون فرازمان، اون تاریخ من نیست، اما زبان کتاب مقدس تاریخیه. این همون هرمنوتیک چیه؟ تاریخی گرام. حالا اگر کسانی همین روش را در دنیای اسلام پیگیری بکنن، ببینید چی از کار در میاد. الان ما فعلا نگران نیستیم، میگیم خیلی خوب این یک کاری بود در کتاب مقدس کردن. اتفاقا ما هم حالا میگیم، میگیم چون ما هم میگفتیم این کتابا تحریف شده، اینا زبانش زبان قدسی نیست. خب اگر حالا یک کسی آمد گفت آقا امروز مدرنیته، ما هم گرفتار مدرنیته این آنگه ایده ای گفتن دیگه، یادتون که نرفته انشالله، فراموش دونده شده. 8 سال اون قدینا رو گفتن که دیگه خیلی داشتن باور میکردن، هر چی تونستن گفتن، از هزینه های بیت المال برای نشر همین عقاید هر چی تونستن کار کردن. تئوریسین های اینا نوشتن در کتاب‌های مختلف، در مقالات، و خط مقدم آنها هم در محیط‌های مختلف را نشر دادن، روزنامه ها نشر کردن، بعضی سخنرانی کردن، در دانشگاه همدان کار را به اونجا کشوندن که اصلا تقلید و فلان اینا همه اصلا زیر سوال رفت. ما میمونیم که تقلید بکنیم و امثال اینها دیگه. یعنی بحث اینجا اینا بحث اینا فرآوردهای همون هاست. اتفاقا اون سخنرانی که اونجا ایراد شد به بهانه دکتر شریعتی، به بهانه بیان اندیشه های دکتر شریعتی با این سوژه وارد شدن و گفتن که حالا ما هم در واقع یک پروتستانتیزمی داریم. چطور در مسیحیت پروتستانتیزم آمد، آیین کاتولیک رو که حاکم بود در حال در مقابلش ایستاد و یک تحولی ایجاد کرد و بعد توانست با به اصطلاح رنسانس اینا هم همراه بشه و دیگه این دوران جدید رو به وجود بیاره. ما باید کار بکنیم. الان بعدا تصریح کردن بعضی هاشون آمدن گفتن شما دارید تون میرید، هنوز وقتش نیست. به اونا نصیحت کردن، گفتن شما دارید زود وارد میشید، هنوز ایران به اون مرحله قرن 19 همه اینا نرسیده، صبر کنید یه خورده، آرام آرام بروید. اونایی که یه خورده عاقلانه فکر میکردن، ولی همه یک حرف دارن ها، این حواستون باشه. اونی که میگه من اعتدالی هم، اونی که میگه من گول میرم، این تاکتیک ها فرق میکنه. ما هم انشاءالله گول اینا رو نباید بکنیم. یه چیزه، یک هدف. بنده حالا یکی عجله میکنه، حوصله اش کمه، زود میخواد ما را برسونه به همیشهد که قبل 19 هم و قبل 20 هم غیره. یکی میگه حالا حوصله کنید آرام آرام. اینا خیلی مهمه عزیزان. ما مسئولیت داریم. شوخی نیست ها. ما همینجا دلمون رو خوش بکنیم به اینکه داریم دست بکنیم، داریم سرباز امام زمان هستیم، شاگرد امام صادق هستیم، این همینجا با گفتن که نمیشه. موج این افکار در خانه ما آمده، حالا اینترنت رو نمیدونم مخباره و اونا که به جای خود بماند. شخصیت سازی شد، شخصیت ساختن، برجسته کردن، مدح و ثنا کردن، جوانهای ما را دل باخته کردن، دل بسته کردن. اون حرفهای زهرآگین با یک بیان شیوا، با یک جست عالمانه، روشن فکر مآبانه، چهره دانشگاهی، چهره تحصیل کرده، غرب رفته، غرب دیده، با این همین را به راحتی وارد ذهنیات نسل عزیز و معصوم ما کردن. ما هم با راحتی سرگرمیم، گفت دنیا را آب ببره ما را خواب ببره، و همون کار خودمون داریم میکنیم. حالا اونا میگن بگن کاری نداریم میگن. وهابی ها که از این طرف به جان ما افتادن چجور دارن فعالیت میکنن؟ سکولاریست ها و تجددگراه ها و نو اندیش ها و نمیدونم دیگر اندیش ها، اینا هم که یک طرف دیگه به جان ما افتادن. ما هم با خیال راحت به همون سبکی که پس کنیم حالا 100 سال قبل از این هست که اهل حرفا نیست، همون راه را داریم میریم با خیال راحت. این درست نیست. اگر ما به فکر نباشیم، باید مدیران فعالیان امور باید فکر کنن، با شاهده نظاممند بکنن، افراد دستبندی بکنن در زمینه‌های مختلف. این همه نیرو ماشاءالله، استعدادها خوب، انگیزه ها عالی، ولی خب نیاز مدیریت داره. همطور رها شده است. باز ما رشته های تخصصی هم، حالا من توی وادی دیگه دیدم رفتم، رشته های تخصصی هم که تشکیل میدهیم ازش ثمره که نمیچینیم، که میبریم اونجایی که باید استفاده کنیم رها میکنیم. 4 سال 3 سال بنده خدا میاد زحمت میکشه، حالا یه هزینه هایی هم میشه، ثم مازا فی کیفی امان الله. حالا اگه یکی یه رفیقی داشته باشد توی مدرسه ای، یه رابطه توی دانشگاهی، خب میره اونجا استفاده میکنه، و الا برمیاد یادش میره هر چه خونده رو یاد شد، یا کلام خونده میره تو قضا میره اونجا استفاده میکنه، قضا خونده میره جای دیگه، پشتیبانی که نیستش. برنامه ریزی دقیق نیست که این استعدادها در 3 سال 4 سال گزینش بشه. بالاخره از بین 30-40 نفر 8-10 تا آدم واقعا، من که از بزرگ مسئولین از کردن گفتم شما، بنده که در کلام رشته از اول تا حالا بودم در تمام دوره ها بلا استثنا به شما 7-8-10 تا چهره استعداد درخشان به شما تقدیم میدم، باید این رو شما مدیریت بکنید. و خودم اعلام کردم، گفتم من حاضرم با اینکه از کارهای اجرایی اصلا خوشم نمیاد و بلدم نیستم، اما در حد این که یک نظارت علمی بکنم حاضرم. نیاز ما داریم الان، الان اگر یک نفر رو بخواید معرفی بکنید که در امامت حرف اول و آخر را بزند شرف و دینوار ندارید، شما راحت بهتون بگم نگاه نکنید به این سخنرانی های خطابی. سخنرانی های خطابی در محیط نقادی کارگشا نیست. آقا جان ما الان چند روزه داریم تو این بحث حدیث قدیر بحث میکنیم، شبهات رو من گشتم در آوردم، واقعا یه روز میخوام دو سه شبهه بگیم، یه شبهه مطرح میکنیم دوستان وارد بحث میشن میمانیم به آخر نمیرسه، کار ساده نیست. حالا این پی این قسمته، این حجمه وهابی های تندروی خبیثی که ملاحظه میفرمایید چه با چه شیوه هایی کار میکنه، اونم که از اون طرفه چقدر واقعا مسئولیت سنگینه. حالا در آستانه شهادت امام صادق سلام الله علیه هستیم، شاید این انگیزه شد ذهن من افتاد که اینا رو عرض بکنم. امام صادق سلام الله علیه چیکار میکرد؟ همه فقیه بودن، همه مفسر بودن، همه متکلم بودن، تقسیم کرده و شاگردان متکلمش جدا، هشام بن حکمش جدا، مؤمن الطاقش جدا، هشام بن سالمش جدا، قیس بن ماسرش جدا، اینا متکلمان او بودن. زراره و محمد ابن مسلمش جدا، حمران ابن اعینش جدا، مفسرش جدا، اینا بود دیگه. یه نفر آمده بود خدا میزد، من از تعجب به قول من گفتم شاخ در بیارم، یکی از رفقایی که اونجا کلام میخوانه آمده بود که من ما مشورت میخوانم دایی دوستان رو بنده، میگفت بعضی اساتید ما که بهش فقه میخوانیم شدیدن ما را نهی میکنن از اینکه مؤسسه امام صادق نردیم، ندید کلام بخوانیم. خدا شاهد آقا میگفت شدیدن ما نهی میکنن، میگن شما فقط فقه بخوانید همه چی دیگه بلدید. عجیب غریب، این حضر واقعا عجیب غریب که فقط شما فقیه باشید تمام مشکلات رو میتواند حل بکنید. مبارم میگن نهایتا یه 6 ماه شما یه کاری یه کلام کار کنید، 6 ماه با 6 ماه میشه کلام یاد گرفت. این چیز عجیب غریبی. بله متکلم باید فقیه باشد، باید مجتهد باشه. من بارها رو دوستانی که میخوان کلام بخوانم عرض کردم فقه اصول رو جدی بگیرید، هم سطح خوب بخوانید، هم یک دوره درس خارجی جدی برد تا بشید مجتهد. فلسفه بخوانید، فلسفه جدید دقیق بخوانید تا مبادی عقلانیتون محکم بشه. معرفت شناسی بخوانید، اینا مبانی، هم مبانی نقلی میخواد، هم مبانی عقلی میخواد، اشتراکی میخواد. کلام اسکندر شده که ساده ای که نیستش که، تا بشه آیت الله سبحانه، تا بشه استاد مطهری. بنابراین حالا دیگه وارد مقوله دیگری ظاهرا شدیم، بحث جانبی شد، من عذرخواهی میکنم از محضرتون. این آقای بولتمان این حرف رو گفته و کسانی هم آمدن واقعا اینا رو گفتن. در شما یعنی اگر چنانچه کتاب دست تجربه نبوی را بخوانی، بسم الله، کتاب دست تجربه نبوی را مطالعه بفرمایید، ایشان همین مطلب را به بیان دیگری بیان کرد که میگن اسلام فرایند دو تجربه است. حالا من اشاره میکنم که میخوام بگم یعنی اینجوریه، بس در خلع نیست، یک واقعیت ماش مختلفه ماست که بله یک تجربه درونی، یک تجربه چی؟ بیرونی، و این تجربه ها متکاملن، متحولن، یک چیز ثابته، اون پیام اصلی متن، بقیه متحوله. کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین را مطالعه فرمایید تا ببینید دنیا دست کیه. چی میگن؟ همین حد میزن، میگن برای یک پیام داریم ثابت، اون مرکز متنه، معنی مرکزیه، اما این قالب ها متحوله. بعضی هاشون تو عبادت ترمز کردن، تو قالب های عبادی عقیم و صلات و اینا رو دیگه مفتن که اینا متحول نیست. بعضیشون حتی اینجا هم که رسیدن تحول پذیری را مجاز دانستن اینجا. اینا متحوله ماست. خب این اجمالا هر که آقای بولتمان را من خدمت را عرض کردم، مبانی فکری ایشون هم مشخص شد. یک نقدی باید داشته باشیم، حالا منهای این که ما میخواییم با مبانی اسلامی حرف بزنیم، فعلا با مبانی مشترک، با مبانی خودشون اینا نقادی بکنیم، اون وقت ببینیم که راه‌های دیگری که گفتن برای حل مشکلات جدید چی هست. انشاءالله ادامه داریم. صلی الله علیه و سلم.